أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم نخست خودم رو و در مرحله بعد همه شما خواهران و برادران ایمانی در نماز جمعه رو دعوت به رعایت تقوا و انجام تکالیف دینی و اجتناب و پرهیز از گناه و نافرمانی خدای متعال میکنم. یکی از زیبایی های بی نظیر ماه مبارک رجب ولادت خجسته و سعادت امام اول شیعیان مولا الموحدین وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. که این در 13 ماه رجب واقع شده و منشأ خیر و برکت فراوان و بی نظیر برای امت اسلامی به ویژه برای شیعیان و قائلین به ولایت و امامت اون بزرگوار و ائمه بعد از او شده. خدا رو شاکریم و سپاسگزاریم بابت این نعمتی که به امت اسلامی ارزانی داشت و عقد قلبی و اون دلبستگی درونی نسبت وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت اطهار که انشالله منجی همه ما باشه در دنیا و در آخرتمون. وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارای ابعاد شخصیتی بی نظیر و بسیار گستردهی بودن. اگر بخوایم یک تعریف درستی در یک جمله داشته باشیم از امیرالمؤمنین، باید عرض بکنیم او اسلام مجسم به معنای حقیقی و واقعی کلمه بود. حقیقت اسلام رو، واقعیت اسلام رو، ابعاد اسلام رو، جنبه‌های گوناگون اسلام رو، اون اسلامی که پیامبر پایه گذارش بودند، اون اسلامی که پیامبر اون رو هدیه کردن به امت اسلامی، بخواهیم تعریف بکنیم باید بگیم در وجود حضرت امیرالمومنین علیه السلام به معنای واقعی کلمه متجلی بوده. اسلام حقیقی، اسلام واقعی، اسلام مجسم. اگر اسلام بخواد تجسم پیدا بکنه در قالب یک انسانی، اون میشه وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد. و اگر اسلام رو ترکیبی از شناخت و معرفت و ایمان و اون عقد قلبی و باورهای عمیق دینی و عمل به دستورات دینی بدانیم، شما وقتی که امیرالمومنین رو بررسی میکنید، شخصیتش رو، وجودش رو، اعمالش رو نگاه میکنید، میبینید در تمام این سه بخش ایشون سرآمده، بی‌نظیره. درسته که ایشون هم مصداقی از مصادیق مؤمنینه، در روایت داریم هر کجا خطاب آیه یا ایها الذین آمنوست، ای کسانی که ایمان آوردید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رأس اونه، امیرالمؤمنین علیه السلام در نوک این قله خطاب قرار گرفته. وجود مقدس امیرالمؤمنین بی نظیره، دیگه پیشتاز نداره، جلوتر از او ما کسی رو نداریم که بخواییم با او مقایسه بکنیم، بجز وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب تمام افتخارش اینه که تربیت یافته دست پیامبر گرامی اسلامه، تمام افتخارش اینه که به دست پیامبر تربیت شد، همونطور که خود پیامبر فرمود من تربیت شده خدا هستم و علی تربیت شده من است. این تمام افتخار امیرالمؤمنین علیه السلام بود. بله، با وجود مقدس حضرت پیامبر اکرم، هیچ یک از انسانها، هیچ یک از پیامبران و اولیاء الهی، حتی امیرالمؤمنین با همه فضائلش و با همه برجستگیهاش قابل مقایسه نیست. اما شخص امیرالمؤمنین از اون مرتبه که تنزل پیدا بکنید قطعا دیگه نظیر نداره. در علم روایات متعددی در منابع اهل سنت وجود داره، حالا منابع شیعه که پره و مملو و از اینجور روایاته، اما در منابع اهل سنت وقتی که شما ورود پیدا میکنید، بررسی میکنید، میبینید تعابیر بسیار مهمی از پیامبر گرامی اسلام هست راجع به علم و دانش بی منتهای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که انسان میبینه که تمام دانش بشری از این قله سرریز شده، آبشاری است که از این قله داره میریزه و بشریت داره از اون بهره میگیره و استفاده میکنه. پیامبر اکرم فرمودند اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودند داناترین و پر دانشترین انسان‌ها بعد از من وجود مقدس امیرالمؤمنین است و کسی در علم و دانش به مرتبه او نمیرسه. علم و دانش امیرالمؤمنین هم علم و دانش اکتسابی نبود، علم و دانشی بود که از مستقیم از منبع الهی تغذیه میشد. یا در یک روایت دیگر عبدالله ابن مسعود نقل میکند از پیامبر اکرم که فرمودن قسمت الحکمت على عشرت اجزا فاعطی علی تسعه و الناس جزءا واحدا، علم رو به 10 قسمت تقسیم میکنیم یا به 10 قسمت تقسیم میشه، 9 جزء اون به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داده شده، 1 جزء بین سایر انسانها توزیع شده و پخش شده. امروز دانش بشری با همه شگفتیهاش با همه پیشرفت‌ها تو عرصه‌های مختلف که دست بشر به اون دست یافته، تنها یک جزء از اون دانشی است که خدای متعال به انسان‌ها عرضه کرده، نه جزء اون در اختیار وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و همین یک جزء هم سرریز همون آبشار علم و دانشی است که از وجود او مردم دارن بهره مند میشن. این از نظر علم. از نظر ایمان ما بالاتر از امیرالمؤمنین کسی رو سراغ نداریم. اولین کسی بود که در اون زمان غربت که پیامبر گرامی اسلام وقتی که اسلام رو مطرح کرد تو اون شرایط غربت، در اون شرایط تنهایی، وجود مقدس امیرالمؤمنین تنها کسی بود که به اون بزرگوار ایمان آورد و ایمانش رو یک روز هم کتمان نکرد. داریم بعضی از مسلمان‌ها در مکه وقتی که پیامبر ایمان آوردن تا یه مدتی اینها در خفا ابراز نمی‌کردن، در خفا اعمال عبادیشون انجام می‌دادن، تو جمع محدود خودشون ابراز می‌کردن، ولی خیلی از اهل مکه اینها مطلع نبودن. بعداً پیامبر گرامی اسلام دستور پیدا کرد به علنی کردن دین اسلام، اونها اظهار کردن خیلی هاشون. ولی وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از وقتی که ایمان آورد و اولین کسی هم بود که وقتی که حقیقت و حقانیت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را و دین مبین اسلام رو فهمید و درک کرد، ابراز کرد و اظهار کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرد که پیامبر گرامی اسلام رو حمایت بکنه تا پیامبر بتواند وظیفه و رسالت سنگین الهی رو در امر نبوت و گسترش مکتب اسلام به خوبی انجام بده. این هم منابع بسیاری از اهل سنت، وقت گذشت روایت رو نمیتونم بهش اشاره بکنم، روایات رو، منابع بسیار از اهل سنت به این مطلب اشاره داره و در عمل هم کسی مانند امیرالمؤمنین در عمل به اسلام، در عمل به اعتقادات دینی و باورهایی که به عنوان باورهای دینی محسوب میشه، باز وجود مقدس امیرالمؤمنین در رأس و ما باید تأسیب کنیم به یک چنین وجود مقدسی. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق رو بده در عمل خودمون رو شبیه به اون بزرگوار بکنیم. وجود مقدس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه تصریح کردن که شما هرچند تلاش بکنید نخواهید به من رسید، شما هیچ وقت علی نخواهید شد، شبیه علی هم نخواهید شد، ولکن اعینونی به ورع و سداد، ولکن من رو یاری بکنید، کمک کار من علی باشید، یاری کننده من علی باشید و یاری شما و کمک شما حرکت در مسیر تقواست، حرکت در مسیر دیانت، خدا ترسی، پروا داشتن از حق تعالی و انجام تکالیف دینی میتواند مصداق چی باشه؟ مصداق کمک امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه که فکر میکنیم این دیگه از همه ما بر بیاد. حالا با مراتبی که افراد دارند به لحاظ تقوا، ولی برحال هر کسی که عاشق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست حتما میتواند حلم ناصرین امیرالمؤمنین رو با تقوا و با حرکت در این مسیر نورانی انشاءالله پاسخ مثبت بده. یه صلواتی هم بفرمایید. انشاءالله. اما یک رویداد بسیار مهم ملی که باش مواجه هستیم، ملی و دینی، ملی و اسلامی که باش مواجه هستیم، دهه مبارکه فجر، آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به 45 سال پس از پیروزی انقلاب شکومند با همه توطئه ها، با همه دشمنی ها، با همه شرارت ها، ایجاد موانع بسیار محکم و دستاندازهای سنگین در پیش روی حرکت ملت رشید و عزیز ما، اما خدا رو شاکر هستیم بسیار از اینا رو پشت سر گذاشتیم. ملت ما خسته نشد، ملت ما مصمم و استوار بر همه این مشکلات تا به امروز فائق اومد، بر همه این دشمنی ها غلبه پیدا کرد و تونست وارد 45 سال پیروزی انقلاب شکومند اسلامی بشه. خب این از اتفاقات بی‌نظیر قرن حاضر دنیای معاصر که یک انقلابی بتواند از این همه مشکلات و دشمنی ها جان سالم به در ببره، نه تنها متوقف نشه حرکتش، بلکه توفنده تر، پرشتاب تر و قوی تر از هر زمان دیگر در مقابل دشمنان اسلام ظاهر بشه. خب اگر کسی بخواد انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنه، عزیزان مشکلاتش رو، ناکامیهاش رو، موفقیتهاش رو، پیشرفتهاش رو نیاز به مطالعات عمیق داره، نیاز به مطالعات جدی داره. دشمنان ما دارن طوری تبلیغ میکنن که نسل جدید ما و نسلهای تازه برآمده ما که شناختی از رژیم طاغوت ندارن اینجور تصور بکنن، اینجور بفهمن که بله زمان شاه ملعون و پدر خبیثش وضع کشور خیلی خوب بوده، گل و بلبل بوده، همه چی جفت جور بوده، هیچ کسی این مشکلی نداشته. اگر اون روال ادامه پیدا میکرد امروز ما در اوج شکوفایی و پیشرفت و اینا بودیم. دشمن میخواد اینجور روایت بکنه و روایت هم میکنه و مینویسه تاریخ ساختگی، تاریخی که خودش عرضم حضور شما که بتواند اون رو با توجه به ذهنیت ها و اهدافی که داره تدوین بکنه، این کار رو داره انجام میده. از این ور اگر احیانا ما نتوانیم درست تبیین بکنیم، درست واقعیت ها رو منعکس بکنیم، خب امکان داره که واقعا این ذهنیت در بین مردم شکل بگیره. اون عناصر اصلی که میتواند یک تحلیل درستی در مسائل کلان و مهم ارائه بده، اونها رو انسان باید بهش توجه بکنه. تو هر انقلابی سختی هایی از تو هر حرکتی مشکلاتی وجود داره، دستاندازهایی وجود داره. توی رصد اتفاقات روزانه و سالانه شما وقتی که نگاه میکنید میبینید خب مشکلاتی ممکنه که ظهور و بروز بکنه، اما تحلیل یک رویداد بزرگی مانند انقلاب اسلامی که دشمنان غربی، کارشناسان غربی اونها اون رو معجزه قرن میدونن، انسان نمیتونه روی مسائل خرد و جزئی متمرکز بشه، باید عناصر اصلیشو ببینه، باید ببینه انقلاب اسلامی به چه دلیل شکل پیدا کرد، رخ داد، اهداف انقلاب اسلامی چی بود، دستاوردهای انقلاب اسلامی چی بود، خواسته های دشمنان انقلاب اسلامی چی بود، موانعی که اونا ایجاد کردن برای متوقف کردن نظام چه بود و امروز ما در کجا هستیم، جایگاه نظام جمهوری اسلامی چیه تو عرصه های مختلف. اینها رو باید همه رو کنار هم بگذاره. شاید 8-9 عنصر مهم تحلیل در رویدادهای مهم و کلان وجود داشته باشه که وقتی که اینها رو کنار هم میشینه انسان بتونه به یک قضاوت درستی برسه. و اگر بخوایم به هر کدوم از اینا من اشاره بکنم، حقاً و انصافاً فرصت‌ها میبره و زمان اجازه نمیده. کتابای خوبی نوشته شده. صعود 40 ساله جناب حجت الاسلام المسلمین از آقای راجی، یک کتاب بسیار تحقیقی پژوهشی که دیگه اگر کسی این کتاب رو بخونه، حتی اونایی که جزء معاندین هستن، مبلغین نظام غربی هستند و دلباخته نظام لیبرال دموکراسی هستن، اونا وقتی که میخونن اونا هم مجاب میشن، چون منابع، منابع بسیار قوی، منابع قابل استناد که ردخور نداره. اونجا برید نگاه بکنه ببینید کشور در مسائل پیشرفت‌های علمی، در مسائل دانشی، فناوری چه پیشرفت‌هایی پیدا کرده. استقلال سیاسی ما، پیشرفت‌های نظامی ما و خیلی از عرصه‌های دیگر. بله، ما در دو حوزه، ما باید اعتراف بکنیم، در دو حوزه اشکالات جدی داریم. اون هدف گذاری که امام کرده بودن، اون هدف گذاری که رهبری نظام انجام داده بود، دادن با سیاست‌های کلان، ما در دو حوزه ناکامی‌هایی داشتیم و باید مسئولین ما اونجا تلاش‌های جدی بکنن. یک حوزه، حوزه فرهنگی است. البته باز مباحث فرهنگی رو در مقیاس کلان وقتی که نگاه میکنید، به هیچ وجه با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در مسیر اسلام واقعی است، هرچند ما در اجرا موفق نبودیم در خیلی از جاها، در خیلی از جاها نتونستیم به اون هدف های مهم برسیم. یکم تو مباحث اقتصادی است، تو مباحث اقتصادی هم مشکلات و مباحث معیشتی مشکلاتی وجود داره. گره حل مشکلات اقتصادی عمل به همین توصیه هایی است که مقام معظم رهبری در همین دیدار اخیرشون با فعالان اقتصادی و کسانی که در عرصه دانش بنیان فعال بودن اخیراً مطالبی رو فرمودن. اضافه بکنید توصیه های دیگر، اینا میتونه گره رو باز بکنه. امیدوار هستیم جمهوری اسلامی همونطوری که امروز الحمدلله با اقتدار در همه عرصه ها حضور داره، در مباحث اقتصادی هم با همت و تلاش و روی جهادی و تصمیمات و کارشناسی که باید طبیعتاً تو این عرصه ها گرفته بشه، بتونه برای مشکلات موجود در این دو حوزه هم فائق میاد که مقام معظم رهبری بارها فرمودن که این شدنیست. من با اطلاع میگم، من با علم میگم، من با اشراف بر ظرفیت های موجود در حوزه نیروهای انسانی و ظرفیت های مادی میگم، که قطعا هم همینطور است که حضرت آقا میفهمن. اون وقت اون مسئولین ما رو طبیعتا باید به حل کدوا داره برای حل مشکل. آخرین نکته ای که عرض میکنم، امروز ما در موضوع زلزله شهرستان خوی، خب همه شما عزیزان میدونید واقعا عزیزان ما آسیبای جدی دیدن. زلزله هم زلزله قابل توجهی بود، خسارتهای جدی وارد کرده، تعداد زیادی به هر حال خانه و کاشانه خودشون از دست دادن. سرمای زمستان هم این مصیبت رو مضاعف کرده، سرمای بی‌نظیری که ما در این سالهای اخیر نظیرش رو تجربه نکردیم و در مناطق سردسیر در با برف و سرمای بسیار سنگین به حال میطلبه که همه افراد از باب مواسات و کمک به هم نوع، اینا که برادران دینی ما هستن، وارد بشن و هر کسی به هر میزانی که میتواند دل این عزیزان رو شاد بکنه، مشکلات اونها رو کمتر بکنه، هم در تأمین مایحتاج اولیهشون، خوراکشون، پوشاکشون. انشاءالله دولت هم کمان که تاوال با جدیت ورود پیدا کرد، مسئولانه حقا وارد شد، در اونجا حضور میدانی سریع پیدا کرد، ولی خب به هر حال با اینجور اقدامات نمیشه به این زودی برای اینا خونه ساخت. به هر حال یک نیازهای اولیه فوری دارن و بعد اسکان اینا در یک جایی بسیار مناسب تر تا انشالله اون خونهشون کاشانشون ساخته بشه. امیدوار هستیم که انشالله همه ی عزیزان کمک بکنن. امروز عزیزان ما در هلال احمر متولی جمع‌آوری کمک‌های شما بزرگواران هستن، انشالله دریغ نفرمایید و خودتون رو در این اجر و پاداش سهیم بدانید و همدردی خودتون رو انشالله به ملت عزیز ما نشان بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.